خیلی خوشحالم یه بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم و میتونم از این طریق خدمت کنم شما عزیزان. اجازه بدید که با هم اول دعا کنیم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، من تو رو سپاس میگم و با شکرگزاری خداوند به حضور مقدس تو میام و از تو میخوام که امروز تو از من استفاده کنی خداوند و روح القدس تو ای خداوند از طریق من کلام تو رو برای فرزندان تو ای خداوند، برای کلیسایی که متعلق به توه موعظه کنی، چرا که تو بهترین آموزگار هستی. خداوند همچنین دعا میکنم که امروز قلب و جان تک تک ما، همه ما باز باشه به روی کلام تو، تا آنچه که میشنویم رو بتونیم در قلب خودمون نگه داریم و بتونیم بر اساس اون زندگی خودمون رو ادامه بدیم، بر اساس اون بتونیم بر اساس احکام تو، کلام تو، زندگی خودمون رو بنا کنیم. تو رو شکر میکنم ای خداوند، پس همراه ما باش در این جلسه. آمین. خب عزیزان، ما هفته گذشته باب 4 انجیل لوقا رو تا آیه 13 قرائت شد هفته گذشته و در موردش صحبت کردیم. در واقع برنامه به این صورته که تا چند هفته آینده، پس تا تقریبا نزدیکای آخر سال، ما روی انجیل لوقا بمونیم و با همدیگه این انجیل لوقا رو بخوایم بررسی کنیم و ببینیم کلام خدا از این طریق به ما چه تعلیمی میده. پس هفته گذشته تا آیه 13 باب 4 رو با همدیگه خوندیم، در موردش صحبت شد و در مورد آزمایش عیسی در بیابان صحبت کردیم، در مورد اینکه چطور بلا فاصله پس از اینکه تعمید گرفت عیسی مسیح، با هدایت روح به بیابان برده شد، در اونجا شیطان توسط شیطان وسوسه شد و در واقع نشون داد که عیسی بر وسوسه و آزمایش پیروزه، پس خطا و گناه بر اون نمیتونه قرار بگیره و این نشون دهنده این بود که مسیح همان قربانی پاک و بی‌عیبیه که ما میتونیم با اطمینان بر کار او، بر کار کفاره او بر روی صلیب توکل کنیم و رستگاری رو در واقع به ما هدیه داد خدا از این طریق. اما در ادامه همین باب، در آیه 14 که امروز قرائت کرد خواهرم مریم، میبینیم که کلام خدا به ما میگه که وی به نیروی روح به جلیل بازگشت. وی به نیروی روح به جلیل بازگشت. در باب 1 آیه 4 هفته گذشته خوندیم که وی پر از روح و با هدایت روح به بیابان برده شد، اما در این آیه 14 میخونیم که وی به قوت یا قدرت روح به جلیل بازگشت. در واقع مسیح در زمان تعمید از روح القدس پر شد، با روح هدایت شد و حالا قدرت روح بر او قرار داره. خب اینجا میخوام پس استفاده کنم از همین آیات و یک، شاید بشه گفت، یک فرایند از کار روح رو ما اینجا شاهد هستیم، بتونیم ببینیم پر شدن از روح، هدایت شدن توسط روح که مطیع بودن رو میطلبه و قدرت روح رو پیدا کردن، قدرت روح بر شما قرار گرفتن. پر میشیم، اطاعت میکنیم، قدرت میابیم در خداوند. پر میشیم از روح، هدایت میشیم، در اطاعت هدایت میشیم و قدرت روح بر ما قرار میگیره. این برای هر ایمانداری هست، چه در خدمت که از همه مهمتره، چه در زندگی شخصی. پس وقتی که ما بعضی وقتا برامون سوال میشه چرا من قدرت روح خدا رو نمیتونم مثلا یا در خدمتم نمیبینم یا در زندگیم نمیتونم ببینم، باید برگردیم عقب، چون باید پر بشیم، دعا کنیم، با ایمان بپذیریم که پوری روح بر ما قرار بگیره، بعد اطاعت، در اطاعت و هدایت روح حرکت کنیم و قطعا قدرت روح بر من و شما هم قرار خواهد گرفت. نتیجه این فرایند برای عیسی چی بود؟ نتیجه این فرایند برای عیسی این بود که خبر کار او، خبر او در سر تا سر اون نواحی پیچید، آیه 14، و همه برای وی احترام قائل بودن و میگه وی رو میسجدند، مسیح رو ستایش میکردن، میپرستیدنش، در کجای جلیل این اتفاق افتاد؟ چون یه به نیروی روح به جلیل، جلیل یک ایالتی بود، در کجای جلیل این اتفاق رخ داد؟ خب انجیل لوقا چیزی رو در این رابطه به ما ثبت نمیکنه که مستقیم بگه توی این آیات، به وضوح به ما نمیگه کجا بود. اما اگه به انجیل یوحنا باب دو مراجعه کنیم، میتونیم این احتمال رو بدیم که اینها احتمالا در مثلا یکی از جاها قانای جلیل، شاید یکی از مکانهایی بود که مسیح در اونجا به سر برد، معجزات کرد، مثل معجزه‌ای که در عروسی انجام داد، یا زمانی که رفت و معبد رو تمیز کرد، معبد رو از اون مالخرها و اینها در واقع اونها رو مجازات کرد یا اونها رو نهیب کرد که اونجا رو آلوده نکنن. اینها پس و همینطور که اون در جلیل میچرخید در واقع مردم رو تعلیم میداد و پس مردم اینها رو شنیده بودن، دیده بودن و خبر کارهای او، معجزات او، شفاهای او، تعالیم او در کل جلیل پخش شده بود. چرا اون این کارها رو میکرد؟ چون قدرت روح بر او بود. چرا اثرگذار بود خدمتش؟ چون قدرت روح، قوت روح بر او بود. چون در زمانی که در بیابان هدایت میشد توسط روح، در اطاعت کامل بود و پس از بیابان که در اومد قدرت روح به کاملی بر او قرار داشت. اما آیه 16-21 در این آیات میخونیم که مسیح به شهر ناصره که در ایالت جلیل بود میره، جایی که در اون رشد کرده، جایی که در اون بزرگ شده، جایی که خانوادهش در اونجا بودن، یوسف، مریم، برادران، خواهرانش، که همه او رو میشناختن، جایی که همه اهالی اونجا احتمالاً او رو میشناختن، مثل اون شهر یا محله‌ای که شما در اون بزرگ شدید و اکثر اهالی اون منطقه رو میشناسید. برای مسیح هم اینطور، اونها رو میشناخت، اونها هم مسیح رو میشناختن. تقریباً بین آیه، پس میخوام بگم اینجا تقریباً یک سال زمان هستش، خیلی از محققین میگن بین این آیه تا آیه 16 تقریباً یک سال زمان هستش که این زمان زمانیه که مسیح در جلیل میگشته و حالا به ناصره میاد. در اونجا بر طبق معمول، طبق این آیات آیه 16، طبق معمول در روز شبات آیات کلام به ما میگه که به کنیسه میرفت و به کنیسه رفت و برخاست تا تلاوت نماید، برخاست تا قرائت کلام رو انجام بده. در اون زمان، در زمان عیسی، تنها کسانی میتونستن توی کنیسه کلام خدا رو قرائت کنن که به عنوان معلم شناخته میشدن و مورد تایید بودن. اینطوری نبود که هر کسی وارد کنیسه بشه، امروز مثلا من رفتم وارد کنیسه شدم و تومار رو بدن دست من بگن خب برو قرائت کن. نه، حتما باید شما شخصی بودی که به عنوان یک معلم یهود شناخته میشد، کسی که قادر باشه که این کار رو انجام بده. از طرف دیگه همون شخص هم، اون شخصی که قرائت رو میخواست انجام بده، اون شخصی نبود که تعیین کنه دقیقا امروز میخواد کجا رو، به انتخاب خودش نبود که کجا رو میخواد بخونه، بلکه مثل ما که یک رستری داریم، از قبل اون رئیس کنیسه، اون مسئول کنیسه معلوم کرده بود که چه بخش هایی باید خونده بشه، معمولا اینطوری بود. و اینجا تایم بندی رو ما خیلی قشنگ میبینیم که دقیقا همون قسمتی خونده میشه که مسیح ازش استفاده میکنه. در حقیقت اگر هر قسمتی از عهد عتیق رو میخوند، اگر هر قسمت دیگه رو هم میخوند، مسیح میتونست اشاره کنه به خودش که در ادامه آیات میگه. ولی خب اشعیا یکی از اون کتابهایی که خیلی در رابطه با مسیح خداوند، مسیح موعود برای قوم خدا صحبت میکنه. و همچنین در انتها وظیفه همون معلم، همون کسی که قرائت کرده بود، در قرائت کلام رو انجام میداد بود که بتونه حالا اون کلامی که خونده شده رو تفسیر کنه برای کسانی که در اون کنیسه هستن. برای همین که آیه 20 میگه سپس تومار را فرو پیچید، به خادم کنیسه سپرد و بنشست، همه در کنیسه به او چشم دوخته بودن، برای که منتظر بودن تا مسیح اون کلام رو برای اونها تفسیر کنه، چون انتظار میرفت که اون این کار انجام بده. خب عیسی همونطوری که در این آیات میخونیم، قرائتی از اشعیا باب 58 آیه 6 و 61 1-2 رو قرائت میکنه و روی اون موعظه میکنه و این آیات در واقع به قوم اسرائیل داره وعده آمدن شخصی رو میده که اونها رو از زیر فشار و ستم رهایی میده، برای اونها صلح و سلامتی رو برمقان میاره. در واقع هر بار که یهودیان این آیات رو میخوندن توی کنیسه هاشون، چشمانشون رو با آینده میدوختن تا خدا این وعده رو محقق کنه. در واقع اونها منتظر بودن تا این وعده‌ای که خداوند در این آیات و بسیاری از آیات دیگه به اونها، مثل مزموری که امروز خونده شد، به اونها داده میشه، در واقع یک روزی تحقق پیدا کنه. اونها منتظر آمدن مسیح موعود بودن، اونها منتظر بودن تا این اتفاق بیفته و اونها از زیر این ظلم و ستم و فشار رهایی پیدا کنه. عیسی این قرائت رو میخونه و در ادامه آیه 21 به حضار اعلام میکنه به کسانی که در کنیسه بودن و میگه این وعده امروز که شما این قرائت رو شنیدید به تحقق پیوست. خب من شما امروز میدونیم نه فقط این وعده در کتاب اشعیا در این آیات، بیشتر از 300 در واقع وعده خدا پیشگویی در رابطه با مسیح در خود مسیح در واقع امروز تحقق پیدا کرده. بیشتر از 300 پیشگویی در عهد عتیق هست که در مسیح همه اونها تحقق پیدا میکنه و این یکی از اونهاست. و مسیح در اونجا به اون حضار اعلام میکنه که امروز که این قرائت رو شنیدید این به تحقق پیوست. در واقع عیسی با این گفته به اونها اعلام میکنه که من مسیح موعود هستم، من هستم اون که خدا به شما وعده آمدنش رو داده بود، من هستم که شما را از زیر فشار و ستم خارج خواهم کرد، من هستم که برای شما صلح و سلامتی رو میارم. این وعده خدا در من، در عیسی، عیسایی که توی همین محل بزرگ شد، به تحقق می‌پیونده. و در واقع همین لحظه‌ای که این کلام رو دارید میشنوید از دهان من، این به تحقق پیوسته. آیه 22 میگه همه از اون نیکو میگفتن و از کلام فیض‌آمیزش در شگفت بودن و میگفتن آیا این پسر یوسف نیست؟ امیدوارم با کتاب مقدساتون با من همراه باشید. آیه 22. خب در ابتدا به نظر میرسه که همه از موعظه مسیح، تعلیم مسیح رضایت داشتن و اون چیزی رو که گفته بود رو پذیرفتن. اما با توجه به آیات بعدی که میریم جلوتر، میتونیم بفهمیم که توجه اونها تنها به بخشی از این تعلیم و قسمت در واقع مهم و اصلی اون رو و اون چیزی که مسیح میگه رو متوجه نشده بودن. شاید تفسیر مسیح از اون آیات رو بهش توجهی نکرده بودن، بلکه بیشتر محو اون اقتدار مسیح شده بودن، محو اون تعلیم مسیح شده بودن، محو اون شیوه قرائت این کلام یا نحوه تعلیم شده بودن، یا شاید تنها به اون چی که از گذشته در ذهنشون در مورد این آیات داشتن توجه کردن و متوجه تفسیرش که مسیح کرد نبودن. خیلی وقتا برای ما هم هست که ما یه سری چیزها رو توی ذهن خودمون داریم و دیگه گوش نمیدیم که خب امروز این خادم خدا داره چی میگه، اون شخص داره چی میگه، این تفسیر به من چی میگه، چون من یه چیزی رو توی ذهنم دارم و روی همون دارم پیش میرم. شاید برای اونها هم همینطور. اما در واقع چیزی که توی این آیات مشخصه اینه که اونها بیشتر محو تعلیم او به عنوان یک معلم توانا شده بودن، از او به عنوان یک معلم توانا واقعا یاد میکردن. برای همینه که در ادامه آیه میگه که اونها حیرت کردن و گفتن آیا این پسر یوسف نیست؟ این همون جوونی نیست که در کنار خود ما بزرگ شد؟ این همون نیست که باباش نجار ما هم میشناسیمش؟ ما خانوادهشو میشناسیم. این همون بچه محل ماست، اگه بخوام امروزی بگم، که امروز معلم توانایی شده. این همون پسر یوسفه. اینو توی جامعه خودمون هم خیلی وقت دیدیم. مثلا وقتی یکی موفقیتی پیدا میکنه میگیم این بابا این همین فلانی بود، خدا رو شکر نگاه امروز چقدر بالغ شده، چقدر فهمیده شده، چه معلم توانایی شده. و جواب این که آیا این همین پسر یوسف نیست، جواب هزاران هزار میلیون ها میلیون بار نخواهد. عیسی پسر خداست، اون مسیح موعوده، او پسر یوسف به تنهایی نیست، بلکه او در حقیقت عیسی پسر خداست. و این اون مهمی بود که مردم ناصره نمیتونستن درکش کنن. برای همین خواهان معجزه بودن، خواهان این بودن که اون چیزی رو که در کفرناوم یا قانای جلیل یا در بقیه مناطق جلیل انجام داده برای شهر خودش، برای اهالی اونجا به انجام برسونه. اونها دنبال این بودن که در واقع این مثالی که مسیح میگه، بیگمان این مثال را بر من خواهید آورد که ای طبیب خود را شفاده، منظور اینه که اگه کاری میتونی بکنی برای شهر خودت بکن، واسه ماها بکن. در واقع دنبال این بودن که یک معجزه، یک نشونه، یک کاری، یک شفایی، یک کاری واسه مردم خودت هم انجام بده. تو پسر یوسفی، همون کسی که ما همیشه میشناختیمه، بچه محل ما، امروز معلم توانایی شدی، معجزه هم بلدی بکنی، این کار برای بچه های خودمون بکن. اما حقیقت واقعا چیزی فراتر از این بود. عیسی پسر خدا بود، تنها یک معلم توانمند دارای قدرت معجزه نبود، بلکه کسی بود که به اونها رستگاری میبخشید، کسی بود که درد و اونها را از درد و رنج ها و ستمی که میکشیدن، ستمی که درش بودن، رهایی میبخشید. عیسی میدونست که حتی اگه معجزه هم برای اونها بکنه، دل اونها سخته و نمیتونن به حقیقت وجود مسیح پی ببرن. مرقس باب 6 همین روایت رو ما میخونیم، منتهی یه مقداری یه جاهایی یه سری چیزای دیگر رو مرقس ثبت کرده که لوقا ثبت نکرده. و به عنوان مثال انتهای آیه 6 میگه او از بی ایمانی، از آیه 5 میخونم، میگه او نتوانست در آنجا هیچ معجزه‌ای انجام دهد در ناصره، جز آن که دست خود را بر چند بیمار گذاشت و آنها را شفا بخشید. پس این کار رو کرد. او از بی ایمانی ایشان در حیرت بود. در واقع مسیح با بی ایمانی مردم شهر خودش مواجه شده بود و در ادامه با دو مثال اونها رو با این بی ایمانی خودشون روبرو میکنه و این برای اونها سخت که بپذیرنش. برای همین دو تا مثال میاره از ایلیا و الیشع که چطور یهودیا اونها رو رد کردن و اونها در واقع عاملین برکت برای غیر یهودیان شدن که ایمان داشتن، غیر یهودیانی که ایمان داشتن. اون هم کی؟ اون هم یک زن و یک جزامی، طرد شده ترین افراد جامعه یهود در زمان مسیح، اما نبی خدا اونها رو برکت داد، عامل برکت برای اونها بود. عیسی به مردم ناصره با گفتن این دو مثال میگه در واقع همون داستان مجدداً در حال اتفاق امروز و شما هم نمیتونید هویت حقیقی من، کار حقیقی من، اون کاری که من واقعا براش اومدم رو درک کنید. اون چیزی که میگم رو نمیتونید درک کنید و ایمان نمیارید و برای همین غیر یهودیان خواهد بود که برکت رو دریافت خواهد کرد. تمام مردم ناصره، اونهایی که توی اون کنیسه بودن، کاملا متوجه بودن که عیسی به اونها داره چی میگه. برای همین منظور او رو فهمیدن وقتی این مثالها رو برای اونها میگه. برای همینه که او رو از کنیسه بیرون میکشن. آیه 29 میگه براشفتن، او رو از کنیسه بیرون کشیدن و او رو به یک بلندی بردن و میخواستن که او رو از اون بلندی به پایین پرت کنن. و بعد آخر آیه 30 میگه اما او از میانشان گذشت و رفت. خب اینجا توجه کنید یک نکته ای داره. در آیات پیشین آیه 9 تا 11 که هفته پیش با هم بررسی کردیم، یکی از وسوسه های شیطان برای مسیح چی بود؟ او رو به یک بلندی برد مسیح رو و بهش گفت اگه پسر خدایی خودتو بنداز پایین، خداوند از تو مراقبت میکنه، تو که پسر خدایی. هفته پیش در مورد صحبت کردیم. اینجا تو آیه 29 تا تا 30 ما میبینیم که این بار مردم در حین خدمتش اون رو به یک بلندی میبرن و میخوان اون رو به پایین پرت کنن. و بعد آیه 30 میگه اما او از میانشان گذشت و رفت. در واقع خدا به طریق معجزه آسایی او رو رهایی میبخشه، خدا از اون مراقبت میکنه. چیزی که توی آیه 9 تا 11 شیطان با همین موضوع رو وسوسه میکنه، ما میبینیم که توی آیه 29 تا 30 دوباره اتفاق میفته، در خدمت مسیح و نه برای نمایش دادن، و خدا واقعا این کار رو برای اون میکنه. توی انجیل یوحنا که میخونیم این کلمه رو خیلی ما میشنویم از یوحنا که میگه چون زمان نرسیده بود، چون زمان نرسیده بود و خداوند دور رهایی بخشید از میان جمع، از اون هم همه، از اون نقشه های شومی که براش داشته. خب اما با خوندن این آیات و توضیح در موردشون میخوام ببینیم امروز برای ما چه درسی داره. سوالی که امروز میخوام از شما بعد از مطالعه این بخش یعنی بپرسم در این لحظه و اصلا موعظه بیشتر به همین هست، اینه که مسیح برای شما کیه؟ مسیح برای شما کیه؟ آیا تنها برای شما یک معلمه که آموزه های زیبایی داره؟ تقریبا بیشتر افراد، حتی کسانی که ایماندار به مسیح نیستن، میگن مسیح خیلی آموزه های زیبایی داره، خیلی معلمه، توانایی، خیلی حرفای قشنگی زده. آیا برای من و شما همونه؟ آیا برای شما یک معجزه‌گره یا یک فرمول عجیمجی که تنها نیاز دارید و زمانی که از نیاز بهش دارید، نیاز به شفا داریم، نیاز به معجزه داریم، توی سختی هستیم ازش استفاده میکنیم و نزدش میریم؟ متاسفانه من بسیاری از افراد میشناسم که گفتن اگه این کار بشه، اگه دعای من جواب پیدا کنه، من دیگه تمام زندگیم مال مسیح خواهد. بعد از پاسخ گرفتن دوباره و دوباره و دوباره به دنبال نشونه آیات بودن و هیچ وقت زندگیشون رو به مسیح تقدیم نکرد کامل. شاید مسیح برای شما یک شخص فیلسوف یا دانا باشه، پر از آموزه های زیبا. شاید برای شما یک اسطوره از محبت باشه. اما امروز این کلام خدا به ما میگه که او خداست، شخص دوم تثلیثه، اون ناجی ما، تنها ناجی ما، او و تنها او، مسیح، کسیه که همچنان امروز هم از طریق این کلام به من و شما میگه اومدم تا شما را از فقر نجات بخشم، اومدم تا شما را از اسارت رهایی بخشم، چشمان شما را بینا کنم و سال لطف خدا را بر شما اعلام کنم. چرا؟ چون او خدایی، چون او قادره، چون او توانمنده. او شخصی که در قالب انسان، خداییه که در قالب انسان در بین ما حاضر شد و روح خدا به پری بر او بود و به قوت و قدرت کامل روح حرکت کرد و اطاعت کرد تا اونجا که بر روی صلیب برای گناهان من و شما جان خودش رو در اطاعت فدیه کرد، که در فیلیپیان 2 ما میخونیم، تا من و شما آزاد از بند اسارت و اسارت گناه و شیطان باشیم، تا من و شما از فقر روحانی که درش بودیم بیرون اومد بیایم و در روح ثروتمند بشیم. مسیح اومد تا چشمان نابینای ما رو لمس کنه و بینا کنه، تا ببینیم و بشنویم، همونطور که اول قرنتیان 2:9 میگه اون چیزی رو که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده. و من و شما قادریم که روح خدا رو میگیریم. اومد تا بین ما و خدا صلح و سلامتی رو برقرار کنه، تا همونطور که لغا 2:14 زمانی که مسیح متولد میشه میگه فرشتگان در روز تولد او در ستایش خداوند گفتن جلال بر خدا در عرش برین و صلح و سلامتی بر مردمانی که بر زمین مورد لطف او هستند، تا این به تحقق بپیونده. امروز مسیح همچنان که به مردم ناصره گفت به شما میگه، به من و شما میگه، میگه امروز که شما این کلام رو میشنوید در حقیقت این وعده ها برای شما هم به حقیقت پیوسته و مسیح به شما هم میگه من هستم اون منجی که بهش احتیاج دارید. من هستم اون کسی که شما توی زندگی بهش احتیاج دارید. اون کسی که شما رو از زیر ظلم نجات میده. اون کسی که شما رو شفا میده. شفای روحانی، شفای جسمانی. اون کسی که چشم شما رو بینا میکنه تا اون چیزی که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده خدا برای شما انجام داده و اونها رو ببینید و درک کنید. و صلح و سلامتی در رابطتون با خدا فقط و فقط از طریق عیسی مسیحه که برقرار میشه. آیا اون رو میپذیری؟ مسیح در زمانی که در کنیسه از اشعیای 61 قرائت میکنه بر اساس اون چیزی که لوقا ثبت کرده تنها قسمت اول آیه دوم اشعیا رو میخونه. چرا؟ چرا آیه رو تموم نمیکنه؟ چون قسمت دوم آیه میگه و از روز انتقام خدایم خبر دهم. تا از روز انتقام خدایم خبر دهم که اشاره داره به بازگشت دوم مسیح. اشاره به روز داوری. زمانی که دیگه فرصتی نخواهد بود. پس اگه امروز این پیغام رو میشنوی خدا میخواد تا شما هم نجات رو داشته باشید عزیزم. و ازت داره دعوت میکنه چرا که او تنها منجی و خداوند ماست و داره ازت دعوت میکنه. آیا دعوتش رو میپذیری؟ آیا قبول میکنی که او خداونده و اجازه میدی که خداوند تمام زندگی تو باشه؟ یا فقط میخوای به عنوان یک معلم بهش نگاه کنی؟ فقط میخوای به عنوان یک معجزه‌گر بهش نگاه کنی؟ یک فرمول عجیب مجیب ناترجی که مشکلات تو برادر. او همه این کارها رو در اراده نیکوی خودش شاید برای تو در زندگی بکنه. او قطعا معلمی تواناست. قطعا قدرت معجزه و شفا داره. قطعا میتونه اسطوره محبت برای من و شما باشه. اما پیش از همه اینها اون چیزی که او براش اومد روی زمین اینها نبود. قبل همه اینها این بود که من و شما حیات ابدی رو داشته باشیم. نجات رو داشته باشیم. با ایمان به او. آیا دعوتش رو میپذیری؟ مسیح برای تو کیه؟ مسیح برای من کیه؟ امروز چیزی که باید از خودمون سوال کنیم. و شاید بهتر باشه که بگیم میخوایم مسیح برای ما کی باشه. شاید بهتر سوالی. اما نکته بعدی که امروز میخوام شما اون رو بدونید به افرادی هشدار میده که شواهد نشون میده در ایمان جدیتر و بالغتره. آیه 22 به ما یادآور میشه افرادی رو که در کنیسه بودن و از تعالیم مسیح نیکو گفتن و در شگفت شدن. در ادامه هم ما دیدیم که گفتن مگر این پسر یوسف نجار نیست و در واقع نتونستن حقیقتاً اون چرا که میگفت و اونها نیکو میپنداشتنش رو اجازه بدن تا در قلبشون جای بگیر. به گوششون خوشایند بود اما زمانی که میخواست وارد قلب اونها بشه اینجا بود که اونها باش مشکل داشتن. در نتیجه مسیح رو میخواستن از بلندی به پایین بیاندازن. این آیات تصویری رو که به من میده اینه. یک عده ایماندار در کلیسا رو که موزه کلام برای اونها خیلی قشنگه. اونها رو به وجد میاره. از تعالیم مسیح که امروز برای ما مکتوب هست نه اون چیزایی که از ذهن تراوش میکنه. آنچه که اینجا مکتوب است در شگفت میشه. بعضن مثل خود من وقتی هم این موضعی گوش میکنم من اینجوری سرم هم تکون میدم. بله بله همینه درسته کاملا چقدر واقعا خیلی خیلی درسته قشنگ آمین. اما اگه هوشیار نباشیم بعد از گذشته چند وقت در انتها اگه به اعماق قلبمون و اگه واقعا با خودمون صادق باشیم ممکنه متوجه بشیم که مسیح و تعالیم مسیح برای دیگران زیباست. من اونها رو برای دیگران زیبا میبینم. من اونها رو برای دیگرانه که خیلی خوشایند میبینم و درست میبینم. چرا؟ چون دیگه اونقدر خودم در مسیح بالغ فرض میکنم، خودم رو در مسیح بالغ فرض میکنم، اینقدر شناخت خودم رو اونقدر کامل میبینم از خداوند که دیگه تعالیم مسیح توی زندگیم به کار برده نمیشه. دیگه نیازی به توبه بعد از این مدت توی کلیسا زیاد نمیبینم. من یه ایمان دارم، من بخشیده شدم، خدا رو شکر. من واقعا خیلی خوشحالم که توی کلیسای، حداقل نمیگم کلیسای دیگه ندارن ها، ولی خوشحالم که کلیسای اسقفی خیلی روی این دعای توبهی که ما میخونیم، حالا نه الزاما هم یه دونه، ولی روی توبه خیلی خیلی در واقع ایستاده و خیلی محکم. توی دعایی که ما میخونیم خیلی قشنگه که همه ما با هم یک صدا میشیم و میخونیم، نه فقط مردم، نه فقط یه عده، نه فقط تنهایی، بلکه وقتی هم که کنار همیه هممون با هم. و این به خود من همیشه قوت داده، این چند بار گفتم که من خودم به عنوان یک شبان، به عنوان یک واعظ کلام، به عنوان کسی که کلیسا رو رهبری میکنم، خود من هم با جماعتی که خدمت میکنم میستم و میگم ما را ببخش، ما گناه کرده ایم، خود منم جز به همون. و این همیشه به خود من شخصا کمک کرد که بدونم اون کلامی که امروز داره وعظ میشه از زبان خودم یا از زبان هر کس دیگه برای منم است، برای خود من. و من باید اجازه بدم بیا توی قلبم بشینه و من رو به توبه بیاره و من رو در شناخت از خداوندم یاری بده و اجازه بدم که اون تعالیم به کار برده بشه توی زندگی. عزیزان، اون شناختی که از خدا طبق اراده خودش داریم حتی تا به امروز مثل یک قطره‌ای از دریا میمونه. پس خیلی مونده تا ما این خدا رو بشناسیم، تا به عمق‌های او پی ببریم. و متاسفانه خیلی وقتا دچار روزمرگی میشیم در امور روحانی، در شناختمون از خداوند، در گام برداشتن با مسیح. و اگه به این سمت حرکت میکنیم که مسیح و پیغام او برای ما داره عادی و روزمره میشه و بیشتر اون رو برای دیگران در نظر میگیرم، واسه بغل دستیم، چه سمت چپیم، سمت راستیم، تا خودم، باید هوشیار باشیم. چرا؟ چون دقیقا به این شکل که شما هم، ما هم، کسی که این کار رو داره میکنه با افراد ناصره دقیقا همراه شدیم و داریم به سمتی حرکت میکنیم که مسیح رو داریم از تخت سلطنت قلب قلبم، از تخت سلطنت زندگیمون به پایین پرت میکنیم. و میگیم نه، خب دیگه تا به امروز بودی، امروز خودم میخوام. تا اینجا حرفات قشنگ بود، تا اینجا من حیرت کردم، اما الان میخوام تو رو بندازم پایین، میخوام خودم بایستم. چرا؟ چون نمیخوام بذارم توی قلبم به کار برده بشه. امیدوارم که این پیغام امروز با واقعا قلب ما صحبت کرده باشه. اگر هنوز ایمان نداریم به عیسی مسیح به عنوان ناجی، به عنوان کسی که فدیه گناهان ماست، به عنوان خداوند زنده، امروز وقتشه که این دعوت از شماست. امروز که این کلام رو خوندیم، همچنان باز مسیح همین الان، همین لحظه داره به شما میگه که این به تحقق پیوسته، من هستم اون کسی که تو بهش نیاز داری و داره ازت دعوت میکنه. سوال اینه که شما تصمیمت چیه؟ میخوای مسیح برای تو کی باشه؟ و اگر سوال هاست در کلیساییم، اگر سوال هاست در ایمان داریم رشد میکنیم، خدا رو شکر قلبمون رو به مسیح دادیم، هوشیار باشیم تا مثل افرادی که در کلیسه بودن عمل نکنیم. هر بار کلام خدا برای من درس داره، هر بار من نیاز داره که فکر کنم زندگی خودم رو در نور خداوند، در نور جلال مسیح واقعا بررسی کنم، اگر جایی نیاز به توبه است، در فروتنی توبه کنم، در فروتنی روی زانوانم برم و این رابطه رو همیشه با خدا، این رابطه رو مسیح عزیزان، رابطه من با خدا رو، شما با خدا رو درش صلح و سلامتی آورده. اجازه بدیم که تمام ایام عمرمون این صلح و سلامتی در رابطه ما با خدا حفظ بشه. آمین. مسیح برای شما کیه؟ من یه دعا میکنم، با هم یک کلیپ رو میبینیم. من از دیدن این کلیپ هیچ وقت خسته نمیشم واقعا توی این چند سال. فکر کردم که امشب امروز هم باز مناسب باشه که با همین کلیپ رو یک بار دیگه ببینیم تا بیشتر فکر کنیم. من میخوام تصمیم بگیرم مسیح برای زندگی من چه کسی باشه. آمین. با هم دعا میکنیم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، تو رو شاکریم برای کلامت. از تو ممنونیم خداوند که تو ما رو خوندی، تو ما رو نجات بخشیدی خداوند، و روح تو بر ماست خداوند و در میان ما و امروز داره کار میکنه. خداوند اجازه بده که واقعا هر روز تعالیم تو، هر روز این کلام تو مثل خوراک روزانه ما باشه، هر روز در زندگی ما کار کنه و هر روز بر اساس اون گام برداریم. خداوند به ما قوت بده تا تو رو اولویت زندگی ما قرار بدیم، تا تو رو ای خداوند عزیز اون خدای زنده در زندگیمون قرار بدیم که همه چیز زیر اقتدار و زیر هدایت تو به انجام برسه. اجازه بده که این تعالیم تو که در این کلام تو امروز مثل یک هدیه در دستان ماست، واقعا در قلب ما بنشینه و ما رو هدایت کنه. به نام عیسی مسیح، آمین.